توجه به این آقای دکتر، چه اصلاحی تو سند لازمه تا؟
من اولا این سند توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده، یعنی متعلیش اومان اگه خوب و بدش هم هست، ولی من وظیفه اخلاقی و علمی خودم میدونم که اون سند که اون دوران تهیه شده علارغم همه ایرادهایی که داره یک کار مثبت و قابل ستایشه
به نسبه.
قطعا الان وقتی صحبت میکنیم دوستان با علم الان صحبت میکنن، اون زمان نباید در اون شرایط، در شرایطی که بعد از جنگ و شرایطی که سطح دانش در کشور چه شکلی بود، باید در اون ظرف زمانی و مکانی سنجید. اگر الان قرار باشه سندی دیگه تولید بکنیم که منم موافقم این به این عنوان سند نباید گفت، این در واقع الگوی مصرف، الگوی کشت، تراکم در بخش کشاورزی هست، در بخش زراعی و باقیش، باید شامل بر اساس آخرین وضعیت تغییر اقلیم و یک به اصطلاح پیشبینی حداقل 25 ساله، چون معمولا این شکل از الگوها معمولا عمر 25 ساله داره، با این شرایط تنظیم بشه که شامل نوع کشت، تراکم کشت، به اصطلاح زمان آبیاری، راندمان آبیاری و به اصطلاح برای همه مناطق و اون نوع کشتی که برای هر منطقه بر اساس اقلیم اون منطقه تنظیم بشه باید ارائه بشه، چون علارغمی که اون گفتم قابل ستایش اون کار، خب ایرادایی داره که ما الان ایرادا رو بهتره ساز و کاری که بشه این سند و اجرایی کرد یا این به اصطلاح الگوی کشت و اجرا، این مهمه. وگرنه اون یک کار فنیه، حالا روش پنمن مانتیست نباشه، یه روش دیگه، روش استفاده از تصاویر ماوراء، روش تکنیکالی فنیه، اینا این خیلی مهم نیست. بله. چون دانش روز به ما کمک کرد، جدیدترین علم مهم در همه این سنتایی که تهیه میشه اجرایی کردن این سنت ها مهمه، چه شکلی میشه این سنت ها را اجرایی کرد. در اون سازوکاری که قبلا دیده شده بود، کمیته کارگروه مصرف بهینه کشاورزی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو پیش بینی شده بود، تعداد زیادی هم جلسات مشترک انجام شد، ولی نهایتا به دلیل اینکه این کار تیمی، کار جمعی در کشور ما خیلی به سختی انجام میشه، موفق نشد. ما در این کار صرف نظر بحث علمی به جدا، باید مکانیزما، سازوکارهای برای اجرای شدن، عملیاتی شدن رو بیشتر مد توجه قرار دهیم.
به عبارتی از سیاسی کاری شدن هم یه مقدار زیادی فاصله بگیری.
شرطش اینه که اون بهره بردار، اون کسی که در عرصه روی زمین کار میکنه، باید به بازی گرفته بشه در این مسئله، در تنظیم و تدوین این سند. شما نمیتونید عده آکادمیسیان، عده آدمای دانشمند برن در اتاق بشینن با جدیدترین دانش روز الگوی پیشنهادی به با نسخه و موعظه و پند، کار درست نمیشه. باید اون کسی که بهره برداره، اون زاره، اون کشاورز هم دخیل باشه، تجربه، دانش سنتی، دانشی که به قرون اعصار وجود داره، سینه به سینه گشت، این هم باید در این سند دیده بشه برای اینکه اجرایی بشه. شما بهترین، عالی‌ترین سنت ها و روش ها رو بگید، مادامی که توسط اون بهره بردار کشاورز پذیرفته نشه، یک چیز در حد ویترین خواهد بود. بنابراین مشارکت بهره برداران زاره این در تنظیم و تدوین این سنت های از این دست شرط اصلی اجرای شدن موفقیت این سنت.
آقای دکتر، از فرصت استفاده میکنم چند تا بحث که در برنامه‌های گذشته و شبکه‌های مجازی مرتبط با آب من میبینم رو مطرح میکنم. یکی بحث قیمت آب هست، یکی بحث چاه‌های غیر مجاز هست. من میخوام به عنوان بخشی به عنوان چاه‌های غیر مجاز اشاره کنم، بخش دیگرش خود چاه‌های مجاز هستن، اصلاح پروانه‌های بهره برداری هستن. اینها رو نظراتتون رو بفرمایید. فرض کنید با همین دیدگاه که می‌خوایم یک بار دیگه سند ملی آب رو بازنگری کنیم، منابع آب کشاورزی ما در این مسیر در خصوص قیمت آب، چاه‌های غیر مجاز و اصلاح پروانه‌های بهره برداری که آقای دکتر حیدری هم فرمودن چه جوری می‌خواد انجام بشه؟
ببینید، شما وقتی میگم این یک بسته است، یک پکیجه، یعنی در بحث کشاورزی، کشاورزی ما دچار مشکلات عدیده است، هم از اعتباراتش گرفته، هم از نظر سازوکاری که وجود داره. بعد از وزارت آموزش پرورش، بزرگترین دستگاه دولتی کشوره
وزارت جهاد،
وزارت جهاد بزرگترین وزارتخونه است که مراکز تحقیقاتی و پژوهشی بسیار زیاد داره. شاید تعدادش خود جناب علی از اونجا هم هستید میدونی. من ازم اینه وقتی میگم به صورت یک بسته نگاه بکنید، اینه که شما وقتی که الگوی مصرف میدید، نیاز آبی میدید، نیاز پایه این کشور اول باید محاسبه کنید. نیاز پایه این کشور برای در بخش کشاورزی برای امنیت غذایی چه میزانه؟ برداشت اولی که بنده به عنوان کارشناس عرض میکنم، نظر رسمی وزارت نیرو نیست، من به نظرم 50 میلیارد متر مکعب نیاز پایه بخش کشاورزی داری برای محصول.
همینجا یه استفاده میکنم، آقای دکتر ایدری با این رقم موافقید که آقای دکتر فهمی میفرمان؟
البته ما خب میدونی که
اینو میخوام، البته
مصرف غذا تو ایران بالاتر از این حجم آبیه که ایشون انتظار دارن، چون ما الان خیلی آب مجازی الان همین به این شکل داره وارد میشه، واردات گندم داریم وارد.
الان آقای دکتر بفرمان با وضعیت آب کشور ما بعد رو 50 میلیارد متر مکعب آب کشاورزی حساب کنیم، این شدنیه اصلا پایه 50 میلیارد؟ آقای دکتر بفرمان شما چه نظری دارید؟
این بس الاز پایداری منابع و کلا حفظ محیط زیست و اکولوژی و کلا سایر بحث های اجتماعی سیاسی کشور بحث درستی، یعنی در قانون هم پیشبینی شده که باید سهم بخش کشاورزی به تدریج کم بشه و اون به اون نرم جهانیش نزدیکتر بشه، چیزی حدود 70 تا 75 درصد منابع آب تجدیدپذیره، ولی این روند یه فرایند تدریجی باید باشه.
خیلی هم تدریجیش نکنیم، چون فکر کنم اوضاع آب داره خود کفگیر زودتر به تعدیق میرسه.
تدریجی،
درسته؟
تدریجی از این لحاظ میگم که با مطالعه و برنامه‌ریزی باشه، یعنی ما بتونیم اون خلاها روی که مثلا حالا این کاهش مصرف آب باید با افزایش بهره‌وری همراه باشه، این با افزایش بهره‌وری آب به آموزش بهره‌برداران مرتبط هست، به تکنولوژی مرتبط هست، به آموزش و هم توانمندسازی بهره‌برداران مرتبط هست. ما متاسفانه تو کشور به آموزش بهره برداران و ایجاد توانمندسازی فنی اونها خیلی توجه نکردیم. الان میبینیم که ما راحت ترین گزینه هایی که حتی سرمایه گذاری زیادی میخواد میاری میذاری رو میز کار، همین بحث شیرینسازی آب دریا یا مثلا انتقال آب بین حوزه ای با بودجه های کلان، چون این کارا سریع با پول حل میشه، ولی اون 1% کوچیکی از اون پول رو اگه به آموزش و به اصطلاح افزایش فنی و سواد فنی بهره بردار هزینه کنیم، ممکنه دیر بازده باشه ولی اثراتش خیلی طولانی مدت رو بهتره. بنابراین این بحث کاهش مصرف آب باید تدریجی و با مطالعه و با روش های مناسب باشه.
ادامه بده جناب دکتر فهمی، ببخشید من فقط به دلایلی وارد شد.
این که میگم یک برآورد کارشناسی است که فکر کنم هر کارشناس صرف نظر از دستگاهی که ما وقتی بحث علمی میکنیم اون تعصبات و اهمیت بخشی را باید کنار بذارید، ملی فکر کنیم. این رقم واقعا ما باید بیرسیم بیرقم، کاملا موافقم نمیشه دفعتا این کار را انجام داد. کشاورزی ما بخش بسیار آسیب پذیر در کشور، یعنی آسیب پذیرترین بخش ما بخش کشاورزی، به سرعت داره کشاورزی ما به پیرسالی میرسه، یعنی جواناش به حاشیه نشین شهر رانده میشن. ما باید معیشت جایگزین ایجاد کنیم، ما باید به صورت علمی و واقعی این اقتصاد روستاها رو درست کنیم که بخش کشاورزی پرسود بشه، ارزش افزوده بیشتری تولید کنه، آب کمتری مصرف کنه. این هم از طریق کشت در مقطع محدود و گلخانه های صنعتی امکان پذیر. نکته دیگه که خیلی من واقعا روش تکیه دارم بحث مشارکت مردمه، مشارکت واقعی صحبتش هست، نه مشارکتی که در بسیاری از عرصه ها ماها دولتی ها این شکلی از مردم مشارکت میخواییم که در روزهای خاصی یا برای مسائل خاصی بیان وارد عرصه بشه، نه، در کلی مراحل تصمیم گیری، تصمیم سازی و مدیریت شبکه های آبی ریزی کشی، مدیریت که مردم مشارکت داشته باشه. اشکالی که وجود اومده، من میخوام بهش اشاره بکنم و این اعتراف دردناکی هست که همه باید بپذیریم، اینه که ما شکل مدیریت در بخش آب و کشاورزی، مدیریت مدرن ایجاد کردیم، نظام های بهره برداری گذشته هم از بونه و حارسه و انواع اقسام شکل های بهره برداری در تاریخ ما وجود داشته، اینا را از بین بردیم، به جاش نظام بهره برداری مناسب جایگزین نکردیم. این یه پارادوکس در کشور. به همین دلیل با شعار و دعوت مردم با پند و نصیحت هم نمیشه مشارکت
رو میدید. دکتر از وزارت نیرو اگر ما بخوایم شروع کنیم چطوری این میزان مشارکت رو میتونیم به این حد، حالا نگم هم مطلوب، به حدی برسونیم که این میزان مشارکت ملموس باشه؟
میدونید که قانون تکلیف کرده به وزارت کشاورزی که قانونن وظیفه وزارت کشاورزی است که بره تشکل‌ها رو ایجاد کنه، اما از طرف وزارت نیرو اون چیزی که باید انجام بده اینه که اولا تحویل حجمی بده، دوم که تحویل به صورت به تشکل‌ها بده، سوم که یک نوع مشوق‌های اقتصادی برای بخش کشاورزی دولت در کلیتش در نظر بگیره که اگر به صورت تشکل بیاد آب و بهره برداری بکنه بگیر تحویل بگیره، حتی آبخانهای زیرزمینی رو تشکل‌ها اداره بکنن، و اگر سطح آبخان بالا اومد دولت مشوق بده اقتصادی حمایت بکنه، نیازی به پلیس آب و از این دوی قهیه نخواهد بود. مردم خیلی بهتر اداره خواهند کرد. منافع فردیشونو با منافع ملی، منافع جمعی اگه پیوند بزنیم، این راه حل پایدار و درسته. بنابراین این راه حلی که ما در وزارت نیرو دنبالش هستیم و باید باشیم و اصرار بکنیم اینه که ما با تشکل ها سر و کار داشته باشیم، تا اینکه با تک تک هزار اینو کشاورزه مادامی که تشکل
ها الان این تشکل ها وجود ندارن که شما آب رو کم تحویل بدید.
وزارت جهات کشاورزی حدود 3 تا 4 هزار تا تشکل اعلام کرده، در حالی که این کشور ظرفیت نزدیک به بیش از 100 هزار تشکل واقعا در مقیاس کشور میاست. یعنی شما حتی محدوده های این کشور رو داشته، این کشور که 309 محدوده هست، در هر محدوده چند شما داشته تشکل ها متاسفان در کشور شکل نگرفته. دوستان وزارت جهات کشاورزی تلاش دارند، اصلا بخشی در این زمینه دارند که حالا دوستان توضیح خواهند، ولی ما به عنوان بخش آب بسترها و کمک دوستان باید باشیم. یعنی شرط آب دادن و مکانیزم اقتصادی میتونه خیلی کمک کنه که تشکل ها شکل بگیره.
البته ما تلاش داریم آقای دکتر فهمی که با مجلس شورای اسلامی مرتبط بشیم و در این خصوص نظرشون رو بخوایم ببینم، اگر ارتباط برقرار شده باشه. الان روی خط از حضورشون استفاده میکنه. همینجا دعوت میکنم از جناب آقای سید رازی نوری، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس، که به جمع ما پیوستن به صورت تلفنی. سلام آقای دکتر نوری، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و تمام مهمانان و شنوندگان عزیز.
متشکرم جناب آقای دکتر. آقای دکتر، بحث تامین آب کشاورزی در این شبکه رادیویی مطرح بود که الان به جمع ما پیوستید خوشبختانه. یکی از مواردی که بسیار نگران کننده هست در حقیقت وضعیت اصلاح سند آب کشور، و در این زمینه نظر کارشناسان رو که شنیدیم یک مقدار زیادی در این زمینه ایجاد تشکل هایی که توزیع آب به بخش خصوصی سپرده بشه و یا مصارف آب کاهش پیدا کنه تا به حد 50 میلیارد متر مکعب در سال، مشکلاتی بود که کارشناسان محترم برنامه اظهار داشتند. نظر حضرت عالی و قدم هایی که مجلس شورای اسلامی در این زمینه برداشته رو بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم بزرگتون که مسئله آب و چالش آب و خشکسالی خب چندین سال بوده که در واقع کل انرژی مجموعه ارشد کشور در واقع به خودش معطوف کرده، و ما بایستی در این خصوص همونطوری که سالهای سختی رو تجربه کردیم و امسال خدا رو شکر سال هم خوبی داشتیم، این بایستی برنامه ریزی خوبی رو برای آینده داشته باشیم. خب مجموعه خود آب کشاورزی، آب شرب، آب صنعتی متفاوته. ما اگر آب رو از مجموعه دریای عمان خلیج فارس منتقل بکنیم برای آب شرب ممکنه توجیه پذیر باشه، ولی برای کشاورزی واقعیت هم ممکنه هزینش خیلی بالا باشه و ممکنه به صرفه نباشه. ما بایستی از راه آبخیزداری، آبخانداری در جایی که واقعا بر اساس آمایش سرزمین قابل انجام کشاورزی در اون منطقه باشه تعریف بکنیم، و آب رو هم از مبدع و تولید در نزد چیز مدیریت بکنیم، هم در جایی که مصرف میشه. الان چیزی که در جایی که مصرف میشه آبیاری نوین داره تعریف میشه، آبیاری قطره‌ای داره تعریف میشه، تحت فشار اونجا تعریف میشه، ولی جایی که متاسفانه بایستی از محل برداشت آب حداقل آب سطحی، آب زیرزمینی، چندین سال بوده که به صورت غیر مجاز حداقل 50% آن یا بیشتر طبق آمارهای مختلفی که در جا هست به صورت غیر مجاز داره مورد بهره برداری قرار میگیره و این میطلبه که ما بایستی اول بر اساس آمایش سرزمین که آیا جای کشاورزی هست یا نیست، این یکی. این که در یک جایی که محل کشاورزی نیست ما زورکی میخوام کشاورزی اونجا را بچپونیم، این واقعیت امر با کار علمی و کارشناسایی که جناب علی و دیگر عزیزان پیگیرش هستن اصلا نمیخونه و ما بر اساس این تقریبا هم مسائل حقابه زیست محیطی، حقابه آب شرب و عرضم بزرگتون که کشاورزی و صنعتی راحت تعریف میشه و بر اساس آن میشه مقدار آبی که ما داریم مدیریت بکنیم. ولی به صورت اینکه احساساتی در یک جایی تصمیمی گرفته بشه که در آینده مجموعه خاصی جوابگوش نیستن یا ممکنه برخلاف بالاخره خواسته های علمی و کارشناسانی وزارت نیرو یا محیط زیست یا بالاخره دانشگاه های ما باشه، این واقعیت هم با آنچه که مورد دغدغه جناب علی کارشناسان عزیز و همچنین مجموعه مسئولین ارشد کشوری هست نخواهد خوند.
جناب آقای دکتر نوری، ببینید ما کاهش فرض کنید 50 میلیارد متر مکعبی در مصرف آب کشاورزی رو باید داشته باشیم. این تدریجی بودن این یه مطلب، حقیقت امر اگر تصور بکنیم به یه ظرفی که داره با آخرش هم میرسه یه مطلب. راهکار شما برای اینکه با سرعتی بیش از اون چه که ضرورت میطلبه، شاید بخوام بگم متناسب با اون چه که ضرورت میطلبه، بخواد حجم آب مصرفی کم بشه، چون اگر از این ور ما خیلی بحث زمانی و تدریج متناسب رو در نظر نگیریم، خود ظرف آب تموم میشه و ابعاد اجتماعی قابل توجه خودش رو خواهد داشت. ما بخوایم آب کشاورزی رو در مدت 2-3 سال 5 سال به یک الگوی خیلی خوب برسونیم، چه کاری باید انجام بدیم آقای دکتر؟
خب ببین، تکنولوژی امروز جهان بر اساس اینکه ما بایستی واقعیت امر الگوی کشت رو در نظر بگیریم، بعد اون مجموعه نهادهایی که استفاده میشه یا تکنولوژی که مرتبط با آب و خاک رو بایستی ببینیم و بر اساس اون بذوری که استفاده میشه بالاخره اون که بتونن با شرایط خشکسالی سازگار باشن، بتونن حداقل آب مصرف را داشته باشن. این هم مضاف بر اون مسائلی هستش که هم وزارت نیرو از طریق اون مقدار آبی که داره در واقع به مجموعه بهره بردارات داده میشه، بایستی الان از طریق
آیا دکتر بیشتر راهکار اجرایی مد نظرم هست. ببینید کشور همه اینا پیشبینی شده بود.
بله.
تا الان هم مثلا کشور این مشکل رو نداشته که اینا رو ندونه. ولی چرا نتیجه این هست که ما مثلا در استانهای بسیار با بحران جدی و ماندگار آب، نه بحران گذرا، مثل بلوچستان، مثل سیستان بلوچستان، ما اینقدر مشکل داشته باشیم؟ الان راه حل عملیاتی رو میخوام بگم. شما ببینید به لحاظ راهبرد اجرایی به ما بگید، راهکارهای فنیشو بررسی میکنیم، چه راهکاری پیشنهاد میکنید که این بود سیاسی کاری قضیه رو از مرحله برداریم و تحت تاثیر جریان علمی قرار بدیم؟ منظورم این هست،
این عرضم بزرگتون که خب ما یکی از پیشنهاداتی که داشتیم که تصمیم سازی با تصمیم گیری با در یک جا متمرکز باشه و اون در واقع وزارت آب و منابع طبیعی و محیط زیست پیشنهاد شد که بیاد اون قسمت آب از وزارت نیرو منتظر بشه، در کنار مجموع یک وزارت مستقلی باشه و اون قسمت برقش و اینا به تحت عنوان وزارت انرژی با وزارت نفت در واقع یک وزارت مستقل وزارت انرژی تعریف بشه که هم تصمیم سازی و تصمیم گیری در یک جای واحد باشه. الان وزارت نیرو ساز خودش میزنه، وزارت جهاد ساز خودش میزنه، وزارت ولی قانون ما خلق قانونی نداری، همونطور که شما اشاره داشتین در فرمایشاتون. ما اگر میخوایم واقعا در عرض 2-3 سال این مسئله رو داشته باشیم، این شورای عالی آب که بالاخره به در رأس اونها ریاست جمهوری هست و وزرای مختلف، ما بیایم این تمام اختیارات رو در یک جا متمرکز بکنیم و نه هر کس ساز خودش بزنه. ما میتونیم در عرض مدت 2-3 سالی که مورد دغدغه شماست این رو مدیریت بکنیم. یعنی ما الان مشکلی ما که داریم در واقع مدیریت آبه. ما هیچ وقت کشورمون رو با شرایط و اقلیم خاصی که خودش داره وقف بدیم، بلکه انتظار توقعاتی خارج از حالت عادیه خودمون رو با کشورهایی مثل بالاخره اروپایی یا برزیل و کشورهای دیگه که پر آب هستن ممکن در یک جایی مقایسه بکنیم، در حالی که ما باید بپذیریم که کل متوسط بارش سالانه کشور ما 240 تا 250 میلی متر بیشتر نیستش و ما بایستی در یک جایی که شرایط و الگوی کشتش با برنج بخوره بایستی اونجا کشت بکنیم و اون در یک جایی که کشت ممکنه به صورت بیش از حد داره کشت های میشه که نبایستی کشت بشه، برای کشاورز توجیهی رو داشته باشیم که یک محصول جایگزینی براش تعریف بکنیم، یعنی یه منبع درآمدی براش تعریف بکنیم و بر اساس اون بتونه زندگی خودش رو برای معیشت خودش رو داشته باشه. اگر ما با در این خصوص بتونیم ورود بکنیم میتونه نتیجه بگیریم، ولی اگر همین حالتی که چندین سال همونطوری که شما هم اشاره داشتین مرتب این جلسات رو در صدا و سیما و رسانه ها و نمیدونم کمیسیون کشاورزی و وزارت های مختلف هست ولی نتیجه نرسیده، یعنی در واقع یک پارچگی و مدیریت واحد میطلبه که این راه جز این که خدمتتون عرض کردم ما وزارت تصمیم ساز و تصمیم گیر بایستی واقعا یکی باشند به جای اینکه هر کدومشون ساز خودشونو بزنن.
متشکرم جناب آقای دکتر از حضور شما در این برنامه، همینجا با شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم از شما، قربان شما. برمیگردیم و نظرات جمعی، چون خیلی وقت ما محدود هست. آقای مهندس شقاقی نظراتتون رو خیلی کوتاه بفرمایید که خلاصه موضوع رو شما چطور میبینید؟
بله ببینید، موضوعی که مشکلی که هست الان، چالش که وجود داره و در واقع به اینجا رسیدیم به دلیل اینه که ما برنامه منسجمی برای این موضوع نداریم و به این دلیل در واقع به اینجا رسیدیم و مشکلی که وجود داره اینه که ما تا دلتون بخواد ممکنه اسناد مصوبه برای این قضیه داریم، تا دلتون بخواد حرف زدیم، ولی هیچ برنامه عملی برای این موضوع نداریم. ما فقط اینجا باید اهداف رو مشخص کنیم، سیاست‌ها رو مشخص کنیم، استانداردها و دستورالعمل ارزیابی رو مشخص کنیم و این خود استان‌ها هستن با توجه به این اهداف کلان و سیاست‌ها و استانداردهایی که ما مشخص کردیم، اینا بیان حالا با توجه به این دستورالعملی که ما میدیم بیان خودشونو در واقع با اون انجام بدن و راهکارها رو تو هر منطقه مشخص کنن. اگه این در واقع آماده بشه، فقط دور هم نشستن مشکل رو حل نخواهد کرد. دستگاه حالا یا مثلا در قالب شورای عالی آب یا در قالب کمیته استانی، این پیش شرط هست، حتما باید این موارد هم تدوین بشه، در اختیار خود استانها قرار داده بشه تا برنامه جامع و کامل هم مدیریت استراتژیک صحبت شد ازش در بیاد. ممنون.
آقای دکتر بازرگان شما هم برآینده مطالبتون رو بفرمایید.
خلاص من فقط برای انتهای کار به ذهنم رسید که یک نکته رو اضافه کنم که شاید مطرح نشد ولی خوبه که شنوندگان بعداً به منابع رجوع کنن، مطالعه کنن. ببینید ما الان نه فقط مشکل آب و کشاورزی، مشکل های دنیای واقعی معمولاً بهشون میگن سیستم های پیچیده، به این معنا که شما هر ورشو دست بزنی یه ور دیگه تاثیر میذاره. شما اگه آب ندی کشاورز امکان داره دوچار مشکل معیشتی بشه، اگر اون مشکل معیشتی بشه خانوادهش دوچار مشکل میشه، هزار تا مسئله مختلف. نمیتونیم با یک راهکار همه موضوع رو حل بکنیم. در واقع شما باید یک سیستم پیچیده ببینید، یک ماتریس در هم تنیده است که شما هر کاری بکنید امکان داره رو جاهای دیگه هم تاثیر بذاره. راه حل ها رو باید همه رو با هم دید.
متشکرم دکتر. آقای دکتر بیدری خیلی سریع جنبندگی بفرمایید که دیگه گاه خدا.
تشکر میکنم از دعوتی که از بنده به عمل آوردید. من فقط تو بحث مشارکت مردم خیلی بحث شد، دیدگاهی که الان متاسفانه وزارت نیرو داره فقط مشارکت رو تو بحث همین تشکیل تشکل‌های آب برام میدونه، در حالی که الان بحث‌های مشارکت مردمی میاد بحث‌های به اصطلاح پایین به بالا و مشارکت در تصمیم سازی‌ها و غیره رو مطرح می‌کنه و الان بحثی هست که ما واقعا بحث شده که کشور حکرانی آب مشکل داره، حکرانی خوب آب، و یکی از اصول حکرانی آب اینه که بنفیت شیرینگ باید بشه. الان باید ببینیم مثلا وزارت نیرو یا هر دستگاهی آیا منافعی که از آب به دست میاره حاضر این منافع رو با بهره برداران به مشارکت بگذاره.
متشکرم جناب آقای دکتر ایدری. شنوندگان و علاقمندان، بحث گفتگوی علمی امروز با تامین آب کشاورزی از منظر علمی رو دنبال کردیم. تا اینجای برنامه که خدمتتون بودیم، جناب آقای دکتر نادر ایدری عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، جناب آقای دکتر علیرضا بازارگان عضو هیئت مدیره طرح توسعه یکی از شرکت‌های آب شیرین کن، جناب آقای مهندس غلامرضا شقاقی رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت و جناب آقای دکتر هدایت فهمی معاون دفتر کلان برنامه‌ریزی آب و آبپای کشور حضور داشتند. بنده هم حبیب الله مجیدی ایرج و به عنوان مجری کارشناس برنامه خدمتتون بودم. تا برنامه دیگر و ادامه بحث‌های علمی رادیو گفتگو، همگی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارت.
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. در خدمتون هستیم از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. بخش شبانگاهی رو میشنوید تا ساعت 6 بامداد با شما خواهیم بود. ایام الله فجر رو در 40مین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران به شما شنوندگان عزیز و گرامی تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
شب غم رفت و آمد جلوه گر روز، سپیدی بر سیاهی گشت پیروز. شب غم رفت و آمد جلوه گر روز، سپیدی بر سیاهی گشت پیروز. ز حسرت شب پرستان ناله کردند، چوزد سر از افق صبحی دل افروز. چوزد سر از افق صبحی دل افروز. از ویرانی آبادی مبارک، چو پایان یافت غم
شادی مبارک، پس از ویرانی آبادی مبارک، چو پایان یافت غم شادی مبارک، پس از آن شام جان فرسای بیداد، طلوع مهر آزادی مبارک، طلوع مهر آزادی مبارک، طلوع مهر آزادی مبارک، طلوع مهر آزادی.